أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بحث جلسات گذشته یعنی سال گذشته رو داشتیم، تقریر می‌کردیم و خلاصه تا ادامه اون رو در این دوره بحثی داشته باشیم. اجمالا اشاره کردیم که در تاریخ تفکر شیعه در دوره مدینه یا در 80 سال یا 100 سال نخستین چند ویژگی مهم وجود دارد که سبب می شود که ما از روش های متنوع و غیر مستقیم غالبا استفاده کنیم تا بتوانیم اندیشه شیعه را در این دوره پیدا کنیم. به دلیل ویژگی های تشیع در این دوره که یک جریان سیاسی است، یک جریان اقلیت، حاکمیت سیاسی و کسانی که به هر حال قدرت و قلم رو به دست دارند با حرکت فکری و سیاسی شیعه مخالفند، اسناد و مدارکی که از این دوره باقی میمونه ویژگی خاصی داره و از این جهت یک مورخ تاریخ تفکر شیعه باید به ظرائف اسنادی که باقی مونده دقت کنه. چهار ویژگی رو من احساس کردم این نکته رو عرض کنم، به نظرم در این دوره وجود داره و در اسناد تاریخی این دوره که باید بهش توجه بشه. نکته اول این است که اساساً تاریخ نگاری مسلمانان به ویژه تاریخ این دوره تاریخ حوادث سیاسی است. بخش فرهنگی و علمی در این دوره به نگارش در نیامده، این رو باید بهش توجه داشت. دوستان می دانند که کتب تاریخی ما اساساً بر این اساس نگاشته شده. مثلا طبری در اول کتاب تاریخش میگه این کتاب من تاریخ ملوک هر زمان اعتراف میکنه، این طبیعی است. در این دوره به خصوص که مورخان بعداً گزارش های شفاهی رو منتقل کردن، طبیعی است که اطلاعات فرهنگی و علمی و معنوی چندان از سوی مورخان منتقل نشد. یک نکته دوم این است که بزرگان و کسانی که به هر حال در دید قدرت سیاسی یا جامعه مسلمانان قرار دارند از بین شیعیان نه دچار تقیید، اصل نگاه داشت عقیده و پنهان کردن عقیده، این از ویژگی های تشیع در این دوره است. نکته سوم شاید کمتر بهش توجه شده این است که چون شخصیت های اصلی شیعه از رهبران قوم و قبیله و تیره هستند و رهبری اجتماعی دارند، یک نوع ملاحظه کاری در این گونه افراد در این دوره تاریخی دیده میشه. دوستانی که با تاریخ دوران نخستین اسلامی سر و کار دارن میدانن چه در مسلمان شدن اینها، چه در گرایش به یک گروه خاصی، از ماجرای صفیفه، هر چه بیان این طرف جنگ‌های مختلف، همه یک نوع گرایش قومی قبیلگی در اینها وجود داره و رهبران معمولاً ملاحظه عموم جامعه خودشون رو میکنن و این گونه نیست که بتوانند حرکت‌های برخلاف جریان عمومی جامعه انجام بدن. ما در بسیاری از قطعات تاریخی میبینیم که گاهی این رهبران تحت تأثیر افکار عمومی تابعین خودشون نوعی ملاحظه کاری دارن، به خصوص وقتی که اختلافاتی رخ میده. و به هر حال نکته چهارم سانسور و اعمال نظری است که گزارشگران تاریخ در این دوره دارند، چونهایی که شفاهی نقل کردند، چونهایی که اینها رو نگاشتند. به هر حال کسانی که تاریخ این دوره رو نوشتند، کسایی یا تاریخشون باقی مونده برای ما، کسانی هست که به وضعیت عمومی حاکمیت همراهند و شیعی نیستند بلکه با تشیع مخالفند. خود این هم در گزارش‌های تاریخی، چه در نقل یا عدم نقل گزارش‌ها یا در نوع نقل مؤثر. این رو از این باب میگیم و من دائم برش اصرار دارم که برای این دوره‌های تاریخی به خصوص در حوزه تاریخ تفکر باید روش‌های ویژه‌ای رو یک مورخ ابداع کنه، نظریه سازی او باید متناسب با شرایط باشه تا بتونه از مستندات به نفع یا به ضرر نظریه خودش بهره برداری کنه و تحلیل کنه. با این ویژگی ها اعتقادمون بر این است که تشیع دوران مدینه یک جریان خاص، پنهان، حاشیه‌ای و مورد سانسور دستگاه خبری و رسانه است. از این جهت باید کاملا با دقت و احتیاط سراغ اسناد و مدارک رفت. نکته دومی هم که اشاره کردیم این بود که جریان تشیع یک جریان تدریجی است. ما به هیچ روی اعتقاد نداریم که تشیع یا هسته اولیه شیعه غیر اهل بیت، کسانی هم که سیاهه اعتقادات امامیه را از اول دارن و تام و تمام هم دارن. این توجه کنن دوستان، بله ممکنه تعداد محدودی از یاران امیر مؤمنان و صحابه پیامبر این چنین باشن، 3 نفر 4 نفر، اما معمول کسانی که ما از اونها به نام شیعه یاد میکنیم کسانی هم که یه انسانهای عادی هستن، در پاری از اعتقادات همراهند، در پاری از اعتقادات ضعف اعتقادی دارن، همراه نیستن. پس ما شکلگیری تاریخ تشیع رو تدریجی میدانیم و معتقدیم اندیشه اهل بیت به تدریج و لایه به لایه به عموم جامعه منتقل شده. این را هم با در تحلیل دقت فراوان داشت. بر این اساس اشاره کردیم و الان من تصریح میکنم، شاید این قسمت چون جلسه نگفتم که قبلا بحث کردیم، ما وقتی سراغ تاریخ میریم اولا گزارش از توده ها به صورت مستقیم نیست، مبتنی بر این قواعد یوفت، یعنی کمتر گزارش هایی داریم که بدنه اجتماعی جامعه چگونه می اندیشن. این حتی در مورد غیرشیعه هم همینطور، بخواسته این که شیعه به هر حال یک جریان اقلیت و محدود و نسبت به رهبران هم این گزارش ها قطعه‌وار و در مواقع خاص بروز کرده. یعنی اعتقادات شخصیت های نخستین ما، دوستانی که به تاریخ سر و کار دارن، بر اثر حوادث سیاسی نقل شده، یعنی به دلیل موضع‌گیری خاصی که فرد داره یا در یک شرایط سیاسی یک حادثه خاص بوده یه اظهار عقیده میکنه، یعنی عقیدهش در تاریخ ثبت میشه و الا مورخان و ناظران دنبال رصد عقاید حتی نخبگان هم نیستن. اینو باید بهش توجه داشت، مگر در کجا؟ یه جایی که قرار است روایت او نقل بشه، به هر حال کنکاش میشه که این دارای چه عقیده ایست، میشه به روایت چه اعتماد کرد یا نه. اینجاست که در تراجم بحثای اعتقادی بیرون میزنه. اما به صورت طبیعی حتی گزارش نخبگان هم گزارش فرهنگی اعتقادی نیست. خب ما وقتی سراغ تاریخ نخبگان امامیه در این دوره میریم که اون چیزی که باقی مونده، میبینیم جا به جا از شخصیت‌های مختلف یاران امیرالمومنان و بعداً یاران ائمه یا فرزندان امیرالمومنان کسانی هستند که مؤلفه‌های اعتقادات شیعی رو بروز میدن و این در تاریخ ثبت میشه. حالا ممکن در مورد یک نفر یک بعد مطرح میشه، در مورد یک نفر دیگه یک عقیده دیگه مطرح میشه. ما این رو در بحث‌های گذشتمون رصد کردیم، یکایک یاد کردیم، مثلا از سلمان، ابوذر، مقداد، سعد ابن سوهان و برادرانش، قیس ابن سعد و برادرانش، حجر ابن عدی، هانی ابن هانی همدانی، عرض شود که اسبغ ابن نباته، مالک اشتر، مسلم ابن نذیر، ابو عبدالله جلدی یاد میکنم برای که میخوام بگم این تحلیلی که میکنم مبتنی بر وجود یک سری اطلاعات. ابو عبدالله جلدی، یحیی بن جزار، ابو طفیل، منصور بن معتمر، زائدة بن قدام که یاد کردیم، نمونه های از اینها رو توی بحث گذشتمون آوردیم. سخنمون در این بود که اگر اینا رصد کنیم در طول این 80 سالی که ما داریم از این سخن میگیم، جا به جا در گوشه تاریخ افرادی رو نام میبرن که یکی از اون مؤلفای اعتقادی شیعه یا چند تای از اونها رو بروز میدن. خب اینها خود یک نشانه است از شکل‌گیری اعتقادات شیعه، شیعه اعتقادی در این دوره. اما آمدیم بر این افزودیم و گفتیم گزارش هایی در تاریخ وجود دارد از سوی مخالفان، طبعا اونا گزارش کردند، اینها آمدند گروه هایی رو یاد کردند یا جریان اجتماعی رو یاد کردند که دارای همین سیاهی اعتقادی است. دشمن چون خواسته در واقع نقل کنه و واقعیت رو نمیتونه انکار بکنه، اینو در قالب عناوینی ازش یاد کرده که اون جلسه اشاره کردیم. عنوان سبعیه عنوانی بود که در تاریخ به عنوان یک اتهام بر گروهی از جامعه زده شد، از زمان عثمان شناسایی شد که این گروه از زمان عثمان بروز بیرونی پیدا کردن، موج اجتماعی درست کردن و اینا دارای این اعتقادن. این رو بعد قبلا توضیح دادن در جلسه گذشته، اشاره کردن که نکته جالب میخوام یه افزوده داشته باشم که آقای دکتر فرمودن، باز ممکن بعض دوستان نبودن تذکر این نکته مهمه، که در اینجا گفتیم داستان سبعیه و اینکه سبعیه وابسته به عبدالله ابن سباست یک جریان ساختگی دوره های بعد است برای تحلیل واقعیت های این دوره. در اینجا اشاره کردیم که ما یک عبدالله ابن سبا طبق نظریه ما که قبلا به تفصیل برش مدارک رو گفتیم، گفتیم یک عبدالله ابن سبای تاریخی داریم، یک سبعیه تاریخی. این در مسیر تاریخ پردازی عبدالله ابن سبای تاریخی تبدیل شد به عبدالله ابن سبای اسطوره‌ای، سبعیه تاریخی تبدیل شد به یک سبعیه ساختگی. و این در قرن دوم یا اوائل قرن سوم این دوتا به هم پیوند خورد، یعنی دوتا اتفاق مهم افتاده که این اصلا در تاریخی رصد کردیم. یک، عبدالله ابن سبای شخصیت واقعی است اما یه فرد دست دوم، یه صحابی عادی که هیچ نقش مهمی هم برای او در تاریخ نیست الا ادعای غلوش و اینکه حضرت امیر المؤمنان نسبت به او برخورد کردن، تا اینجاشو میشه از در تاریخی ثابت کرد ولی هیچ نقش دیگری نداره. یک، عبدالله بن سبای تاریخی. سبعیه تاریخی گفتیم اشخاصی هستند، یمنی هایی هستند که از شیعیان امیر المؤمنان هستند، مخالفان که اینا عدنانی هن، حجازی هستن، چون اینها مخالف اعتقادی و ایدولوژیک هن، اینا رو به نام سبعی یا یمنی یاد میکنن تا تحقیرشون کنن. اینا سبعیه تاریخی. در مسیر تاریخ دو تا اتفاق افتاد. سیف ابن عمر یا کسانی که او از سیف از اونا یاد میکنه، چون سیف این مطلب رو با دو واسطه نقل میکنه، نمیدونیم کار خود سیف است که قصه پرداز است یا کار دیگران. به هر حال در قرن دوم از عبدالله ابن سبا سیف ابن عمر یه شخصیتی ساخت دارای اعتقادات شیعی. حالا من اشاره میکنم چون استاد فرمودن که آقا این قائل به رجعت بود، وصایت امیر المؤمنان رو مطرح کرد، گفت همه انبیا وصیی دارن، امیر المؤمنان هم وصیی داره، مسئله براءت از شیخین رو مطرح کرد و تا آخر. به خصوص این سه تا در روایات سیف خیلی برجسته است، وصایت، رجعت و مسئله براءت. و این عبدالله ابن سبا رو با این سه اعتقاد آورد به عنوان رهبر اصلی حرکت علیه عثمان، گفت تمام اتفاقاتی که در حادثه عثمان افتاده زیر سر عبدالله ابن سباست. و جالب این است که داستان رو به گونه‌ای طراحی کرد که با این واقعیت سازگار باشه، چون می‌دانیم در گزارش‌های تاریخی غیر سیف ابن عمر حادثه قتل عثمان و نهزدن عثمان از مصر آغاز میشه. دقیقاً جوری طراحی کرد سیف که عبدالله ابن سبا میاد کوفه، میاد بصره، کارش نمیگیره، میاد شام ولش میکنن، میره مصر کارش میگیره. حالا وقتی در تاریخ ما تاریخ موازی سید ابن عمر بررسی میکنیم، میبینیم همه بزرگان و رهبران طرفدار امیرالمومنین و مخالفان عثمان توی مصر، محمد ابن ابوبکر هست، محمد ابن ارشاد که حذیفه ابن یمان هست، مالک اشتر هست، یعنی کانون شیعیان این دوره اینجاست. و تاریخ نقل میکنه که مصر شیعی الهواس، یعنی در اون زمان کوفه زبیری هست و مصر هست که شیعی الهواس. داستان رو سه جوری طراحی میکنه که عبدالله ابن سبا رو میاره به مصر میرسونه، شروع میکنه اعتقاد به رجعت رو گفت، همه قبول کرد، اعتقاد به وصایت گفت، مصری ها پذیرفتن، توی اینا شور آفرید، اینا بلند شدن آمدن کوفه، از کوفه آمدن سمت مدینه و نهضت علیه عثمان راه انداختن. این قصه سیف ابن عمر بود. تاریخ ظاهرش این است که حالا زبیری ها احتمالاً باید بیشتر باشن، گزارش های تاریخی در اینکه کوفه
هم توی فتنه عثمان خیلی نقش داره.
خب همه با هم هماهنگ میشن، هم در داستان سیف ابن عمر هم در گزارش های موازی. این است که وقتی سه گروه میان، سه گروه از بصره، از کوفه و از در واقع مصر میان، هر کدوم سراغ یک گروه، مصری ها میان سراغ علی بن ابی طالب. تو گزارش هست این است که کوفی ها میان سراغ زبیر، عرض حاجت میکنن و زبیر رو تحریک میکنن که علیه عثمان و حالا اون یه قصه هیه. حالا من کاری به این ندارم. اون چه مسلم است این است که نقش اساسی رهبری حرکت علیه عثمان ظاهرن از مصر، یعنی شخصیت های موجود در مصر. اینم باز بحث اصلی من نیست، میخوام بگم سیف ابن عمر، عبدالله ابن سبای واقعیه که اصلا معلوم نیست کجاست، چه نقشی داره، تبدیلش میکنه به رهبری نهضت علیه عثمان. چرا؟ برای که بگوید این مصری ها و این شیعیان که امتداد در کوفه دارن، در بصره دارن، یارگیری هم میکنن، که بگه این شیعیانی که در این دوره هستن اگر غالب رجعتن، اگر غالب وصایتن، اگه قالب براعتن، تمام اینا من عبدالله ابن سباست، عبدالله ابن سبا یهودی. این کاری به این محمد ابن ابوبکر و محمد ابن حذیفه و اینها نداره. صریح میگه اینها فریب عبدالله ابن سبا رو خوردن و به دنبالش دوید. عبدالله ابن سبای تاریخی رو سیف ابن عمر تبدیل میکنه به عبدالله ابن سبای اسطوره‌ای که اعتقادات شیعی رو در بین مصریان و شیعیان ایجاد میکنه، یه گروهی از مردم و فتنه ایجاد میکنه. اما سبعیه کیان در داستان سیف و واقعی سیف اصلا چیز برام سبعیه نداره. سبعیه تاریخی اهل یمنی هستند که اینا مدافع امیر مومنان هستند و هر جا در کوفه و غیر کوفه دعوای امیر مومنان و غیره، اینا طرفدار در واقع علی بن ابی طالب. این سبعیه تاریخی که ناظر به اهل سبا هست در کتب غیر تاریخی که کتب بیشتر مذاهب فرق و مذاهب، تبدیل میشه به گروهی به نام سبعیه که اینا پیروان عبدالله ابن سبا. یعنی ببینید دو تا خط داریم، عبدالله ابن سبای واقعی و تاریخی، سبعیه تاریخی، اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن. وقتی میام وارد قرن دوم به خصوص اوائل قرن سوم میشیم، اسناد تاریخی میگن یه گروه آمدن بین عبدالله ابن سبا و سبعیه پیوند زدن، از عبدالله ابن سبا یه اسطوره ساختن، رهبر فکری شیعیان، از سبعیه شیعیان اهل یمنی اسطوره ای ساختن که یه گروه، یه فرقه قالی هستن، اینها عرض شود که امیر مومنان رو خدا می دانن. او سبعیه شیعه تاریخی هم شد اهل قلوب. در کتب تاریخی از قرن چهارم به بعد و زارن اصلی قبل از اون ما نداریم در تاریخ که بین عبدالله بن سبای قالی به عنوان رهبر شیعه و سبعیه قالی پیوند میخوره، اصلا قصه شکل میگیره که آقا شیعه از کجا پیدا شد؟ شیعه از زمان فتنه عثمان پیدا شد، رهبرشون عبدالله بن سبای یهودی بود، اینا دارای این اعتقادات بودند که اعتقاداتشون جوش قلوبه و پیروان عبدالله بن سبا هستن. حالا ببینید من برگردم یه به قول امروز فلشبک بزنیم، در روایات سیف اصلا قلوبی در مورد عبدالله بن سبا نیست. نکته جالبی عبدالله بن سبای روایات سیف توش قلوب نیست، رجعته، وصایت، براءت. او عبدالله بن سبای تاریخی است که درش قلوب هست و اعتقاد به الوهیته. در سبعیه تاریخی اصلا نامی از عبدالله بن سبا نیست، این سبعیه هیچ نسبتی به عبدالله بن سبا ندارد، این در مدارک تاریخی نشون دادیم. اما در این تلفیق تاریخی سبعیه
تاریخی چیه؟
بله بله گفتیم دیگه. چرا اینو قبلا یاد کردیم که گفتیم در هر شبات که الان میگم توی بس کیسانی و اینها
قلوب یعنی الوهیت و
اینها. نه هست که نه، سبعیه تاریخی یعنی کسانی که اعتقاد دارند به در واقع ولایت رسالت امیرالمومنین شیعه. در داستان حجره بن عدی نام سبعیه آمد، در واقعه قیام مختار، در آغاز قیام مختار، در واقع توی کوفه اینا به نام سبعیه یا نه نیست از میکنم همه حرف من اینه، همه نکته من اینه، سبعیه تاریخی اصلا درش قلوب نیست. عرض کردم عبدالله ابن سبای تاریخی اگه تابلو بود اینجا خوب بود. به نظر این خیلی نکته مهمی است در میخوام از این تو کیسانی استفاده کنم که اینی الگو در کیسانی هم به کار رفت. عبدالله ابن سبای تاریخی اهل قلوبه، اما یه شخصیتی است کم تأثیر یا بی تأثیر، فرد عادی، یه فرد عادی است، نوعی قلوب دارد، امیر مونان بهش برخورد میکنن، هیچ حادثه تاریخی هم به اون منصوب نیست. این عبدالله ابن سبای تاریخی. عبدالله ابن سبایی که سیف ابن عمر میسازه اتفاقا اهل قلوب نیست، تمام سیاهی اعتقادات امامی به عبدالله بن سبا نسبت داده میشه. عبدالله بن سبای سیف ابن عمر قائل به وصایت، قائل به رجعت، قائل به براءت. اما ویژگیش چی از دیدگاه سیف؟ این عبدالله بن سبا آمده کل ماجرای فتنه علیه عثمان رو مدیریت کرده، محمد بن ابوبکر و محمد بن حذیفه بن یمان و مالک اشتر رو همه رو داره خط میده و کل نهضتی که از مصر آغاز میشه تا مدینه میاد کار عبدالله بن سباست. این کاریست که سیف ابن عمر میکنه. از اون طرف سبعیه تاریخی قلوب ندارن، سبعیه تاریخی اهل یمنی هستن که شیعن، همین هایی که اعتقاداتو دارن. فرق نگاران، حالا نمیخوام اینو تفسیر بدم، نکته های دقیقی اینجا دوستان بخوام کار کنم، فرق نگاران از قرن سوم سبعیه‌ای که میسازند یک گروهی از قلات هم، یعنی در کنار همه قلات مقالات الاسلامی رو ببینید، المعارف ابن قتیبه رو ببینید، اینا همه مدارک مربوط به قرن سوم هم. وقتی از سبعیه یاد میکنن، سبعیه پیروان عبدالله بن سبا هستن که غالی هم. این سبعیه ای که در کتب فرق آمده هیچ ارتباطی با فتنه عثمان نداره، حداقل هیچ نشونه آشکاری نداره، چون کنار بقیه کیسانیه میه، کنار غالیان کیسانیه با انواعشون یه گروه هم سبعی هست. خیلی مهمه، یعنی از دیدگاه فرق نگار سبعیه هنوز در قرن سوم یک جریان غالی است. وقتی اسناد از قرن سوم به بعد رو مراجعه میکنیم، میبینیم کسانی که باور به روایات سیف دارن، یعنی بعد از طبری، اینا میانی تلفیق رو صورت میدن. اولین سند تاریخی که بنده پیدا کردم که این کار تلفیقی رو انجام میده در واقع ابو علی مصفی رازی در تجارب علما هم سال دو سال به یعنان تاریخی ها بینه قرار بیدا می کنم. چون در واقع تاریخ وفات ابو علی مصفی اینجا یادداشت کردم نه نداره تا بعد 421 بچه از مقدمه ها پیدا کردن یه گزارش تاریخی در آوردن که اینا سیرش اصلا چگونه است. از بررسی اسناد تاریخی معلوم میشه، این نکته رو بگم بعد برسم به این، غیر از طبری که اعتماد دارد به روایات سیف و کسانی مانند ابن عسیر که دقیقا تبعیت کردن از طبری در اینجا و روایات سیف و همینطور اضافه کنن یکی از کتب دیگر که اون هم باز پذیرفته قول سیف رو، بقیه مدارک تا اونجایی که ما گشتیم هیچ کدام اصلا عبدالله ابن سبا رو در ماجرای عثمان وارد نکردن، اصلا نامی ازش نکردن و تمام گزارش های تاریخی یک دسته، از ابو مخلف گرفته تا ابن شبه نمیری بصری در تاریخ المدینه المنوره که دوستان میدانن ابن شبه حتما عثمانیه و شاید ریزترین گزارش ها رو هم به صورت معنعن از ماجرای فتنه عثمان داده، متوفای 262 هم هست، متوفای 262 هست، یعنی اگر روایات سیف درست باشه اینا دیگه باید نقل کرده باشن. ابو مخلص نقل نمی کنه، تاریخ المدینه المنوره نقل نمی کنه، البدو و تاریخ مقدسی اصلا از این یادی نمی کنه. عرض کردم ابن قتیبه در الامامت و سیاسه، حالا من ابن قتیبه باشه یا هر اثر دیگری، حالا هم نویسنده دیگری باشه، او اصلا یاد نمی کنه. در الفتوح ابن عثم نیست، در اخبار و تبار نیست. تنها کسانی که اعتماد کردن به روایت سید طبری هست، ابن عثیره، شاید یکی از مورخین دیگه، این فقط عبدالله بن سبا رو در ماجرای فتنه عثمان آوردن، و الا بقیه گزارش های تاریخی کاملا منطقی جلو میره، معلومه کیا توی صحنه هستن، چرا اصلا انگیزه شناسی شده در تاریخ که تک تک اینا چرا علیه عثمان دارن قیام میکنن. و داستان عبدالله بن سبا یه برچسب ناچسبه. حالا جالب اینه تا قرن سوم و قرن چهارم که میایم این دو گزارش به صورت موازی داره جلو میاد، یعنی از یه طرف روایات سیف ابن عمر ماجرای عثمان و حضور عبدالله ابن سبا به عنوان یک شیعی معتقد که اینا رو شیعه میکنه به تعبیر اعتقاداتش ایجاد میکنه، سبعیهی که از نظر تاریخی تنها گروه یمنی های شیعه هستن، بعد از فرق نگاران میگن یه گروه خالی هست، هیچ گزارش دیگری نیست. از قرن چهارم ظاهرن یه دمیان بین این دو گزارش تلفیق میکنن که از کردم تجارب الامم شاید اولین سنده که وقتی میاد سراغ واقعی عثمان قرار میگیره برای اولین بار، چون مشخصه که روایات سیف ابن عمر رو قبول داره، داره تا بقید نقل به نقل با عبارت با روایات سیف جلو میاد، اما فرقش اینه هر جا میرسه به این گروه اسمشو میذاره سبعیه، خیلی جالبه میذاره سبعیه، یعنی اونجایی که سیف ابن عمر میگه عبدالله ابن سبا بود، بقیهش محمد ابن عوبش بود و مالک اشتر و دیگران، اسم این گروه پیروان عبدالله ابن سبا که همین رهبران شیعه هستن، اینا رو دقیقا از تاریخ این روایت سیف ابن عمر برمیداره، واژه سبعیه رو میذاره که نشون میده اصلا تلفیق ماجرای سبعیه و عبدالله ابن سبا در این دوره تاریخی است که داره اتفاق میفته.
نکته
اینا که روش شناسی من سوال میکنم من میشه به من سوال بوده شما که میفرمایید که غیر از طبعی در قرن چهارم دیگران نقل نمیدید خب اعتبار و انسا و طبعی هم فقط از سیف نقل میکنید سیف هم که وضع حالش معلومه هم جعاله هم وضعه هم زندی و همه یه چیز رو بهش میشه و از طرف دیگر ما میبینیم که سیف از خودش خیلی چیز دیگه اقتراب میکنه مثلا شهر میسازه جنگ میسازه شخص میسازه خب در اینجا ما دو راه داریم یه راه غریب یه راه بعید راه غریب اینه که بگیم مثلا شخصی از ساختگیه و خود سیف اینا ساخته نمونه هاشم داریم و اصلا ما اثری از بسامت ها و قیامت های فعل ابن سبا در تاریخ نداره راه بعید همین راهی که جنابالی داریم این فیلمایی که سیف را آدم متفکره اندیشمنده تئوری‌سازی
برد
میکنید که در جا به جایی انجام میده
نه من هر چیز نگفتم
عقاید شیعه را داره به این شخصیت نسبت میده یعنی بار عقاید تک تکی که سیاهاش را فرمودید یه مرتبه یه شخصیت خلق میکنه یعنی یه شخصیت را جا به جا میکنه و این عقاید را بهش نسبت
متفکر لازم نداره
نمیده بشه تانه که بخواهیم بندیش عبدالله این سوال نفیش میکنه
نمیتونیم نفی کنه چون اینقدر اخبار و اطلاعات داریم قابل نفی نیست
سوال از نظر تاریخی که
چون در اخبار و اعتبار وقتی روایت گزارش نهام میکنه عبدالله این سوال جز یکی از کسانش که توی یک
کاری بود
اصلا عنوان اصلا نزاعی که در مورد اینکه عبدالله این سوال اسطوره هست یا نیست و کسانی که نپذیرفتن قول طه حسین و علامه عسکری رو همینه که انکاری اسناد تاریخی ممکن نیست از نظر شیعی بخواد نگاه کنیم
خودتون که فرمایید قبل از طبری کسی نقل نمی‌کنه
نه نه قبل از طبری عبدالله بن سبا رو در حادثه عثمان نقل نمی‌کنه ببینید
من ذهنم نیست اخبار طوال داشته باشه
اخبار طوال در یک جا
قبل از
طبری در یک حادثه چرا نه ببینید حالا روایات شیعی که اصلا ربطی به روایت سیف نداره
روایت شیعی نباید بیاره من توی بسیار مطمئن تاریخی
نه چرا نباید بیاره
نه خب نه چون نایمدید دیگه
من قواد هم بسیار من روایت رجال
نه الان نایمدید
نه الان خب قرار نیست الان مهمه حرفا یه سال قبل بگم من مفصل روایات شیعی رو یک به یک گفتم چهار روایت داریم
حالا روایت شیعه داریم
خب مرحوم صاحب قاموس شوشتری رو آوردن که ایشون در مقابل علامه عسکری موضع میگیره میگه این روایت قابل انکار نیست از چهار روایت دو روایت صحیح مستنده و طرق نقلش هیچ ربطی به روایت سیف
نداره مثلا بگن که شما چاره ای ندارید به جز اینکه از روایت شیعه استفاده
کنید نه غیر شیعه هم داریم غیر شیعه هم داریم یک ببینید میگم حالا اخبار و اعتبار هست یک مورد دیگه یاد گفتیم اینجا نقل کردیم که عبدالله ابن سبا به عنوان یکی از کسانی که همراه بعضی از یاران دیگر امیرالمومنین به یه مأموریت میره ضمن اون مأموریت نام برده اسم عبدالله ابن سبا هست ببینید این که بگیم اسم عبدالله چون در عبدالله ابن سبا خود اهل سنت وقتی خواستن بگن اون روایات قلوبش هم گفتن اونم نقل کردن سیف ابن عمر نداره اما دیگران دارن که فرد قالی بود ادعای قلوب کرد در کتب فرقه نگاری نخستین همه عبدالله ابن سبا رو گفتن یعنی ما نمیتونیم بگیم مقالات الاسلامی اشعری نمیتونیم بگیم ابن قتیبه در کتاب المعارف وقتی از عبدالله ابن سبا یاد میکنه و رو قالی میدونه این تحت تاثیر روایت سیفه چون روایت سیف اصلا قلوب نداره روایت سیف در مورد عبدالله ابن سبا قلوب نداره روایت سیف عرض کردم رجعت هست وصایت هست براءت در مورد عبدالله ابن سبا حالا من سربسته بگم این خواستید یه جلسه به نظر من اصلا امکان ندارد کسی به صرف این که سیف ابن عمر قصه پردازه تمام اسناد رو چه شیعه چه سنی انکار کنه سنی ها میگن قالی بوده اونچنان بوده ما میگیم قال روایت ما میگه قالی بوده تفاوت داره پس ببینید من حالا این اصلا حالا نقشم نداره ها این فرمایش عسکری تو طرح من و تو فرضیه من نقشی نداره نهایت اینه سوال بحثمون اینه سیف ابن عمر عبدالله ابن سبا رو میاره، حالا بگید اسطوره ای اصلا هیچ سابقه ای هم نداره، تو ترمن مهم نیست، چه میکنه؟ به عبدالله ابن سبا یه اعتقاداتی نسبت میده که دقیقا اعتقادات شیعه مورد نظر ماست، همین اعتقاداتی ما به عنوان شیعه عقیدتی میگیم. سیف ابن عمر میکار عبدالله ابن سبا بوده، بعد میگه تصریح میکنه این اعتقادات رو برد مصر و به یه گروهی از جمله محمد ابن حنیف، محمد ابن ابوبکر القا کرد و اونها پذیرفتن این اعتقادات رو و به اونا گفت چون عثمان و چون شیخین آمدن حق امیرالمومنین رو گرفتن باید قیام کرد. اصلا انگیزه قیام رو سیف ابن عمر انگیزه اعتقادی تعریف میکنه. ما چی میخوایم بگیم؟ چون میدانیم این داستان عبدالله ابن سیف، یعنی اثبات میکنیم دروغه. تمام تاریخ گفتیم از ابو مخلف به بعد اصلا نامی از عبدالله ابن سبا در حادثه عثمان نداره. چرا این را آورده؟ حال ما بهره‌برداری ما چی بود؟ ما میخواهیم بگیم مورخان تاریخ از قرن دوم یافتند که تفکر شیعه در این دوره تاریخی رو نمیشه انکار کرد. برای اینکه این اعتقادات ریشه اسلامی پیدا نکنه، نگن تشیع ریشه در منابع اصلی یا صحابه دار، عبدالله ابن سبا رو که سیف ابن عمر ساخته بود آوردن به عنوان سبعیه، اینو پرورشش دادن شد سبعیه و سبعیه رو به عنوان ریشه تشیع معرفی کردن.
سیف ابن عمر شهرها رو خوب میشناسه، میدونه کوفه زبیدی هستن، میدونه مکه رابطه خوبی با عثمان دارن، عبدالله ابن سبا رو میبره مصر چون شرایط مصر رو میشناسه. این سیف ابن عمر عقاید شیعه رو به خوبی بلده. این سیف ابن عمر جامعه شناس، متفکر، عالم، شهرشناس، کجاست این را؟ کجاست این؟ کجا پیداش بشه کرد؟ اون سیف ابن عمر که ما سراغ داریم یه وزاده، یه جعاله، یه دروغگو. سیف ابن عمر که شما دارید میشناسی، جامعه شناسی، بلد شهرها رو
چی میگه اصلا؟ من هم
چرا نمیره کوفه؟ چرا نمیره کوفه؟ چون زبیریه، فرمای شما.
نه اون میگه زبیری ها، سیف ابن عمر گفته زبیری، شما میگه دروغ گفت.
نه میشناسه.
واسه مهم نه، سیف ابن عمر یه چیز میشناسه.
عقایدش
از کجا گرفته؟ مشخصه در زمان سیف ابن عمر دیگه اصلا
اطلاعاتی که راجع به میشناسه کجا آورده؟
من میرسم چون در تمام واقعه های حادثه عثمان همه در اون مصر گفتن.
ایشون از کجا میدونه؟
مشخصه یه آدم عادی که فقط
اخ سیف ابن عمر دیگه میتونه تو عرضش میشه. سیف ابن عمر که منو به جاری گفتن.
ببینید من نمیدونم شما کجای بحث من انکار میکنید اصلا. هیچ چیز قابل انکار نیست. سیف ابن عمر این روایات که طبری نقل میکنه، من سیف ابن عمر هست یا نیست؟
کوفه رو
میشناسه زبیدی؟ من کار ندارم. اصلا کاری به عمر نه ببینید من
مدینه رو میشناسه،
مصر
رو
میشناسه،
در
عوایدش
شیعه رو به خوبی بلده.
نه ببینید تو بحثا رو بین حاشیه و متن رو، یعنی یه فرضیه همیشه یه هسته داره، یه سر شاخ و برگ داره. شما اگر میخواید نقد نظریه من بکنید، نه با شاخ و برگا بزنید، چون هر شاخ و برگ بزنید من میگم خب بزنید. ادعای اصلی من چیه؟ همون اونا رو ثابت میکنم ولی میگم الان من کار بهش ندارم. ادعای اصلی من چیه؟ من میخواهم بگم سیف ابن عمر، هر جا شما ایراد دارید رو بفرمایید، سیف ابن عمر یه روایاتی درست کرده که عبدالله ابن سبا به عنوان رأس فتنه عثمانه، هر جا اشکال دارید بگید. دو، دقیقا این رو مرتبط میکنه با همون جایی که تاریخ واقعی فتنه عثمانه، که دیگه همه مورخان نوشتن که قائله حرکت علیه عثمان از مصر آغاز شد. اسامی را آوردن، اسم 7-8 تا 10 تا رهبران مهم این قائله در مصر و تاریخ آمده مشخص. نمیدونم شما بگید به من، برادی هم نیست. من مثال نمیدم، من میگم روایت سیفه. شما میگید شما توضیح بدید. من میگم آقا تو روایات سیف همه اینا به صراحت آمده. سیف داره میگه، طبری مستقیم نه معلن هم نقل میکنه، تحلیل هم نمیکنه، اتفاق خودش. شما دوستان میدانید طبری چند تا نکته مهم روش شناسی در ابتدای کتابش داره. یکی از موارد اینه، میگه اگه تناقض در کتاب من دیدید خیلی نگران نباشید، چون من فقط راویم، چون من فقط راویم. طبری داره فقط روایت میکنه، روایات سیف ابن عمر دقیق بوده. هر جا نکته جالب اینه طبری از روایات سیف عدول میکنه، میگه بر میگردیم، حالا بر میگردیم به روایت سیف. تصمیم براش او داره روایت میکنه. من میگم شما کجا اشکال دارید؟ طبری داره میگه عیناً نقل میکنه که سیف ابن عمر داره میگه. اگه میخواد دوباره بخونم سال خوندید که عبدالله بن سبا رفت فتنه بود، یهودی زاده بود، فاسلم فی زمان عثمان، انتقل الی کوفه، رفت توی کوفه تبلیغ کرد موفق نشد، رفت توی شام تبلیغ کرد موفق نشد، بیرونش کردن، آمد توی مصر کارش گرفت. کیا تبعیت کردن؟ سریع میگه، میگه مالک اشتر تحت تاثیرش قرار گرفت، به صراحت محمد بن ادبیه تحت تاثیرش قرار گرفت. یک به یک اسم میاره، میگه اینا فریب عبدالله بن سبا رو خوردن و این قیام رو انداختن. انگیزه قیام هم اعتقادی تعریف میکنه، میگه گفت اینها چون اجازه ندادن وصیت پیامبر در مورد علی بن ابی طالب اجرا بشه، هم به شیخین میزن هم به عثمان، پس بعد علیه اینا قیام کرد، جمعیت را انداخت او توی مدینه. خب اشکالش چیه؟ حالا اینکه نقل او در باب کوفه درستی یا درستی است، من معتقدم درسته، معتقدم اینکه میگه زبیری ها سند تاریخی داره، چون یه گروهی از کوفیان آمدن به سمت مدینه، مستقیم رفتن پهلو زبیر، نمیدن پهلو علی ابن ابی طالب، این تو تاریخ آمده، ولی این کاری ما بحث ما نداره. من میگم سیف ابن عمر آمده برخلاف همه گزارش های تاریخی. حوادث قیام فتنه عثمان رو نقل کرده، اولش عبدالله بن سبا گذاشته و تمام رهبران حرکت علیه عثمان رو شاگردان یا تحت تاثیر عبدالله بن سبا معنا کرده. یک دو، برای عبدالله بن سبا یه سیاهی اعتقادی معرف کرده. میگید بحث وصایت، بحث براءت، بحث رجعت رو از کجا آورده؟ من میگم زمانی که سالمن نقل میکنن، زمانی که سیف داره نامی نویسه، این دیگه از حرام نشمسه. من خواهم گفت که اصلا برای شیعه این سه اعتقاد جز اصول اساسی اعتقاده. سیف ابن عمر داره این داستان رو میخواد ریشیابی کنه، میبهتر که عبدالله بن سبا رو بیاره وسط میدان. من نمیدونم کجای این ایراد تاریخی دارید، ایراد تحلیلی دارید. اصلا هیچ عقلی نمیخواد. اصلا داست آقا روایت ابو مخلف دیگه قدیمی تر از ابو مخلف، تمام داستان ماجرای فتنه عثمان نقل کرده. ابن شبه نمیری در المدینه المنوره به جزئیات گزارش های مصر رو نقل کرده. اصلا نیاز به عقل نداره، این کافیه فقط بعضی از روایات رو شفاهی شنیده باشه. تو داستان عثمان دوستان میدانند تا زمان امیر مؤمنان برجسته ترین حادثه در تاریخ اسلام که نقل شده، حتی برجسته‌تر از حوادث زمان پیامبر، ماجرای قتل عثمان، هیچ تردیدی نیست. بیشترین گزارش ها در تاریخ از ماجرای قتل عثمان آمده. خب معلوم است که یک کسی مثل سیف ابن عمر این مقدار اطلاع نداشته باشه که کسی مثل طبری به روایت اعتماد نمی کنه.
آیا قبل از
داریم، اما در کتب فرق داریم، نه عبدالله ابن سبایی که قائله عثمان را می اندازه، عبدالله ابن سبای قالی که یه گروه پیروانی دارن که به علی ابن ابی طالب میگن انت اله. همین آدرس دادم، المعارف ابن قتیبه، مقالات الاسلامین اشعری و تمام اسناد فرق نگاری قرن سوم، تمام قرن سوم هم دیگه، همه وقتی طبعی نقل میکنن کنار سایر گروه های رافضه میگن یه گروه قالی هم بود که طبعیه بودن، اینها پیروان چی بودن؟ عبدالله بن سبا بودن. بله میگه طبعیه پیروان عبدالله، کدوم عبدالله بن سبا؟ نه عبدالله بن سبا که قالی عثمان را انداخته، عبدالله ابن سبای غالی
که امام سوزان
که مثلا امام باش برخوردی که ایرم ذکر میکنن که امام سوزان یا تهدید کردن یا تبعید کردن. سه تا روایت داریم
مثلا تو المعطل امام
در کجا؟
نظر تو المعطل داری که عبدالله ابن سبا طالب سباییه بود و
نه میگه یه گروهی بودن دیگه.
بله پیش از این دیگه
نداریم دیگه. بله
اگه تو المحبر باشه مهم
کسی
اسم عبدالله ابن سبا با ارتباطش با سراییه.
بله
تو المحبر میگم مهمه
تو المعارف چی؟
قبل از تبریه
المعارف ابن قتیبه هم قبل از تبریه، مقالات الاسلامی الاشعری هم قبل از تبریه. اما اینا هیچ کدامش عبدالله ابن سبا رو به قالی عثمان وصل میکنن. همه نقطه اینه، یعنی حرف جدیدی حال نوآوری امروزا ما اگه نوآوری داشت باشیم اینجا ما میگیم در طول تاریخ هیچ جا تا زمان قرن سوم قرن چهارم بگیم بین این دوتا حادثه حتی ساختگی اگه نمودار بود من میکشیدم یه نمودار عبدالله ابن سبای تاریخی سبعیه تاریخی که واقعیت تاریخی داره مرحله دو عبدالله ابن سبای ساختگی سیف ابن عمر سبعیه ساختگی اهل فرق و مذاهب که از جنبه شما دارید نقل میکنید این مرحله دو. مرحله سه تلفیق بین عبدالله ابن سبای اسطوره‌ای و عبدالله ابن سبای و سبعیه ساختگی این مرحله سه که تو تجارب علوم هم تحقق پیدا میکنه حالا قبلش پیدا نکرده. یعنی این چیزی که امروز مستشرقان سنی دیگری همه برای ریشه های تشیع یاد میکنن ساخته این شکلش مال این دوره است، مال قرن چهارمه، اول قرن سوم، اول قرن چهارم. که چی؟ که یه سبعیه داریم اینا پیروان عبدالله ابن سبا. ببینید تمام اینها اگر یک دونه از این گزارار حذف کنید تئوری هزار ساله مخالفان تشیع شکل نمیگیره. یه دونه گزارشون بگید آقا تبعیه هست، پیروان عبدالله ابن سبا هستن، غالی هست، خب چه اثبات به شیعه داره؟ یعنی شما بخواد گزارش های مقالات الاسلامین و ابن قتیبه در المعارف بگیرید اصلا تئوری مستشرقان اهل سنت تمام نمیشه. یه گروه غالی هستن به نام تبعیه، رهبرش عبدالله ابن سبا هستن. اگر شما عبدالله ابن سبا رو انکار کنید باز این تئوری شکل نمیگیره، چون قرار است اونها یک کسی رو درست کنن که یهودی زاده است. اگر بگید این سبعیه از مصر آمده، رهبرش هم محمد بن ایوب و مالک اشتر دیگران هست، میگیم مرحبا به ناصر انا. اتفاق ما همین رو میخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم قائله عثمان از مصر آمد، رهبرانش هم 10 تا آدمی هم شناخته شده. باز تئوری مخالفین درست نمیشه. اگر شما بگید عبدالله ابن سبای تاریخی هست، اینم نقش داره، اما سیاهی اعتقادات شیعه رو بهش نسبت ندید، بازی طوری هزار ساله تمام نمیشه. این نقطه مهمه. تلفیق این ستا و ریختنش در یک قالب من اینجاست. البته سهم اصلی رو باید به سیف ابن عمر بده که اگر روایات سیف ابن عمر نفی بشه او کل پایه این طوری نفی میشه، چون تنها سیف ابن عمر هست که در قائله عثمان سیاهه اعتقادات رو میاره به عبدالله ابن سبا نسبت میده، میگه عبدالله ابن سبا رئیس این گروه شیعی مصر بود. بنده من میگم دو تا واقعیت تاریخی رو کسی مانند سیف ابن عمر با زرنگی داره درست میکنه. یک
زرنگی
بهش نمیخواد، نه زرنگی خیلی نیاز به هوش نداره، نه خیلی نیاز به هوش نداره. این کسی گزارش های تاریخی رو ببینه نیاز به هوش نداره. او چیه؟ نه نیاز به خواب نداره، نه فقط گوش بده کافیه. فقط روایاتی که مورخان شایع بود و گوش میداد یه آدم قصه پردازه. سیف ابن عمر جامعه شناسی متفکر هم نیست، اما قوه خیالش خیلی خوب کار میکنه. یک دو بنده الان نسبت به سیف ابن عمر نمیدم، میگم روایت سیف ابن عمر، چون سیف ابن عمر در تمام اینها دو تا راوی قبل از خودش رو نقل میکنه، انفلان. من تحقیق نکردم که آیا اون دو راوی حقیقی هستن یا نه، ای بسا کار کسی دیگه باشه. ولی اینو شما در نظر بگیرید، اگر روایات سیف ابن عمر نباشه اثبات ریشه‌های تشیع تمامه و این برای حاکمیت سیاسی، برای گروه اکثریتی که میخوان اعتقادات خودشون مشروع به جلوه بدن، میخوان عدالت صحابه رو اثبات کنن، بگن هر که مخالف از اهل بدعته از خارج اسلام آمده، این ضروریست، این ضروریست. ببینید من که نباید برم الان تعهد ندارم در مورد سیف ابن عمر توضیح بدم که چرا این کار کرده، ولی من به عنوان یه مورخ میتوانم بگم اگر سیف ابن عمر گفته، اگر کسانی او رو از مورخان نقل کردن، این دو، و اگر از قرن چهارم به بعد، خوب اینا بفهمون، از قرن چهارم به بعد تمام مورخان اهل سنت و مخالفان شیعه و امروز مستشرقان این روایت رو گرفتن به عنوان منشأ تشیع، یعنی خیلی مهمه. اهمیتش در کجاست؟ اهمیتش در این است که یک اتهام بزرگ تاریخی رو نسبت میده تا بخش مهمی از تاریخ تفکرشیه بپوشونه. و استفاده ما همین نکته است. اون چیه؟ که ما دقیقا میگیم تمام این داستان شما درست، ما میگیم داستان شما درست، اما یه روشو برمیداریم، میگیم این که شما میگید در مصر اعتقادات به وصایت، به رجعت در بین رهبران قائله عثمان بوده است، میپذیریم، میگیم شواهد داریم، ما اشخاص داریم، الذی یقول به رجعه غالی هم سه تشیع، اینا که گفتن منکر الحدیثه، اینا که تضعیف شده روایتشون، اینا که تمام اینا اعتقاداتشون آماده، ما میگیم اینا اتفاقا همینا هستن، اینا قائل به نوعی اعتقاداتن. روایات سیف کاری که میکنه میخواد بگه اینا مال خودشون نیست، مال یهودی هست، تشیع از یهودی گرفته شده. این رو چجوری درست کنیم؟ عبدالله ابن سبا، سیف ابن عمر میگه مال عبدالله ابن سبا، ما همین تکه تاریخی رو که نقد کنیم که شما هم میپذیرید که اصلا این داستان عبدالله ابن سبا در قال عثمان یه تخیله، همین رو که ما رونمایی بکنیم بقیه تاریخ درست در میاد، سبعیش درست در میاد، رفتی عبدالله ابن سبا نداره، عبدالله ابن سبا درست در میاد، شخصیت تاریخی قاضی است، اعتقادات اهل مصر و این بزرگان از شیعه اعتقاد به وصایت رجعت درست در میاد، شواهد تاریخی داریم. پس اگر بپرسن تاریخ تفکر شیعه به کجا برمیگرده، میگیم غیر از افراد سقیفه و اینا رو کنار بگذاریم، بروز اصلیش حداقل در بستر تاریخی در قاله عثمان، در قاله عثمان معلوم می شود گروهی از یاران امیرالمومنین قائل به سیاهی اعتقادات شیعه. این همون بحث در واقع طرح مهندسی معکوس تاریخی که ما آمدیم از گزارش‌های تاریخی برگشتیم، ذهن‌خوانی کردیم، نشون دادیم اون چیزی که در تاریخ بوده است اعتقادات شیعه گروهی از یاران امیرالمومنینه و مورخان در تاریخ با او چه کردن. این عبارت دوستان حتما به نظرم در تجارب الامم نگاه بکنید، خیلی شیرین و دقیقه.
دوستان گفتن که توی اخبار سواد
نیست، یه جای دیگه هست، هست در اصل تازه نباشه. همین که ما در روایات شیعه، چون عبدالله بن سبا قرار کسی نقل کنه اتفاقا با شیعه نقل کنه، چرا؟ چون من عرض کردم عبدالله بن سبا یک شخصیت درجه دوست، اصلا حادثه آفرینی نکرده، چرا یه سنی باید نقلش بکنه؟ اون موردی هم که خواهم آورد نقل شده در کتب اهل سنت ضمن یک حادثه تاریخی نقل میشه، اسمش اونجا میاد. روایات شیعه که اطلاع دارن به قضیه نقلش کردن، بحث کردم مرحوم دوستان به قاموس رجال رجوع کنن، یه بحث خیلی مفصلیشون داره که میگن عبدالله بن سبا هم به واقعی است. دوستان در این چاپ از تجارب من جلد یک در حوادث 35
اولین کتابی که از عبدالله بن سبا نام بردن المحبه، الغارات، هم
نه الغارات شیعه، ای المحبر باشه اون همون بحث فرقیه دیگه، همون که نفکری دیگه. بله حالا اون مهم نیست، بحث اون اینه. ببینید اصلا این که عبدالله بن سبا واقعی هست یا واقعی نیست تو تئوری من نقشی نداره. شما بگید عبدالله بن سبا اسطوره‌ایه، سیف ابن عمر ساخته، خب بساخته. اون چه برای من مهمه این است که سیف ابن عمر یک واقعیت تاریخی رو که مسلم است که این گروه شیعه در مصر این اعتقادات دارن داره به عبدالله بن سبا نسبت میده. حالا این واقعی است یا غیر واقعی است چندان نقشی نداره. در اینجا عنوان بس فیها کان ظهور و تبعیه، این اصلا برای اولین بار حداقل من در کتب تاریخی میبینم، دوستان میبینم که کسی در حادثه عثمان واژه تبعیه رو میاره. فیما کان ظهور و تبعیه و خروج اهل مصر الی المدینه لقصر عثمان. و جالب این است که در یک عین روایات سیف خلاصه میکنه و میاره. در صفحه 438 نگاه کنن دوستان، حتی اونجایی که روایت سیف اینه، من از اینجا نقل میکنم از طبری، داره وقت کان اهل مصر کاتبو اشیاءهم من اهل کوفه و اهل بصره و جمیع من اجابهم. روایت سیف اینه، میگه این گروهی که گول عبدالله بن سبا رو خوندن نامنگاری کردن به طرفدارانشون در کوفه و بصره. تجارب الامم این کانها اولا رو بر میدن اینجا رست طبعیه. عبارت چینه؟ ثم ان السبعيه كاتبوا اهل الامصار ان يتوافوا مدينه لينظروا في ما بعد. یعنی دقیقاً جاسازی واژه سبعیه به جای واژه اصل کان اهل مصر. اهل مصر اینجا میشن سبعیه. این همون کار تلفیقیه. خب از این بحث بگذاری بیان جلوتر.
باید یک روایت مبسط بیاری که اهل مصر به این سیاهی اعتقادی شیعه معتقد بودن. مثلا محمد دلوک این رشعت رو پذیرفته، وصایت رو پذیرفته.
نه
بعد من... اینها رو سیف میدونسته. حالا اون بخش رو پذیرفته.
نه نه که سیف میدونسته، نه نه لازم نیست. سیف باید میدانسته که این اعتقادات در این دوره تاریخی تو مصر وجود داشت.
خب بعد این رو ثابت کنید دیگه.
با خود روایت سیف را ثابت می‌کنم.
قبلا هم که جعل و زائل.
بله بله.
بازم ثابت می‌کنم.
بله. چون چرا جعل می‌کنه؟ نه، چرا همه این نکته؟
چون همین نفر جعل بعد بعد.
نه، آخه ببینید قرار نیست، خیلی روشنه. آیه کسی که قصه تو خونه قصه میگه که قولش کسی نمی‌پذیره. قصاص زیاد بودن تو تاریخ در هم دوره سیف. ولی یه دونه روایت در کتب تاریخی نیومده. چرا روایات سیف آمده؟ چون اون ناقل اخبار تاریخی، یعنی در سلسله خبر تاریخی قرار میگیره. شما نگاه کنید در تمام قائله عثمان تطبیق کنید، من تطبیق کردم سر به سر بین اون چیزی که روایات سیف میگه و اون چیزی که در ابو مخنفه، اون چیزی که در تاریخ المدینه، اولین گزارش های تاریخی ماست، از نظر تاریخ تقریبا مو نمیزنم. یعنی سیف ابن عمر توی گزارش تقریبا 40 صفحه 50 صفحه ای 4 تا عبارت رو تغییر داده، 4 تا عبارت، بقیه ثابته. به این دلیل اعتماد میشه. من سوالم اینه سیف ابن عمری که آمده میگه عبدالله ابن سبا آمده اینجا با این اعتقادات توی مصر چه انگیزه ای داشته؟ بعد از که قصه عبدالله ابن سبا میگه تمام داستان تا بقید نهل به نهل این تاریخه، یک به یک حوادث که نهل نکن، یک جاهای گاهی قادی یک چیزی وسط میاندازه. خب چرا؟ ثانی مورخ با سوال بکنه سیف ابن عمر با چه انگیزه ای داره این کارو میکنه؟ اگر تشیع اعتقادی به این معنا در مصر وجود نداره، چرا باید سیف ابن عمر مجبور بشود عبدالله ابن سبا رو برداره بیاد اینجا قرار بده؟ چون دو واقعیت مهم تاریخی وجود، چون من نمیخوام اعاده کنم بحث قبل رو، یه واقعیت مهم این است که تعبیر سبعیه از بلافاصله از دوران معاویه بر این گروه شیعه اطلاق شد. قبلا بحث کردم سیف ابن عمر اینو میدونه، در حوادث مختلف گفتن به شیعه گفتن سبعیه، شیعه اعتقادی اینا سبعیه هستن، سبعیه هستن. پس یک واژه رو سیف ابن عمر در تاریخ میدونه سبعیه. خب این سبعیه چی هست؟ در تاریخ یعنی یمنی ها. سیف ابن عمر کاری که میکنه میخواد ریشه سبعیه رو بزن و عبدالله ابن سبا اینجا قصه درست کنه. بلا هیچ وجهی برای جعل عبدالله ابن سبا و جادادن در این موقعیت تاریخی وجود نداره. حالا چون دوستان اگر میخوان اون بحثای سال گذشته رو هم ببینیم، خیلی سریع بگذاریم. ما در ادامه بحث با همین منطق آمدیم سراغ حوادث عاشورا و بعد از عاشورا. عرضمون این بود که هرچه ما در مسیر تاریخی جلو میاییم، عنوان سبعیه از این تلفیقی که من گفتم دوره بعد اتفاق افتاد بگذاریم، برگردیم سراغ تاریخ. تاریخ هر جا این گروه شیعه اعتقادی رو میبینه با واژه سبعیه ازش یاد میکنه. گفتیم قبل از قیام عاشورا به اینا گفتن سبعیه، بعد از عاشورا اینا به عنوان سبعیه. قبلا نقل کردیم در مقدمات قیام مختار وقتی که اموی ها میان و علیه سربازان مختار می جنگن، اونجا واژه سبعیه اینا اطلاق میشن که اینا سبعیه هست، اینا قائل به ولای امیرالمومنین هستن و اینا سبعیه هست. در داستان خود مختار واژه سبعی تکرار میشه. قبلا نقل کردیم اولین واژه دیگری که غیر از سبعی بر این گروه اطلاق شده خشبی است. گفتن اینا خشبی هستند. حالا بعدها البته بعد از قیام مختار به اینا گفتند عرض شود که مختاریه. در خیلی 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 بعد گفتن کیسانیه. این سیر تاریخی رو ببینید، یعنی شاید در اواخر قرن اول بعد از ظاهرن مرگ در واقع محمد حنفی است که واژه کیسانیه برای این گروه اطلاق میشه. ببینید سبعیه سیر تحولش، واژه سبعیه عرض شود که این هم قبلا گفتیم شیعه عنوان کلیه کل پیروان امیرالمومنین، سبعیه این گروه خاص اعتقادی هست که وصایت رو قبول دارن، رجعت رو قبول دارن، توی دوره مهدویت رو قبول دارن، غیبت رو اظهار میکنن، اینا سبعیه. سبعیه بهشون خشبی میگن، مختاریه میگن تا آخر. دوباره ما چی عرض کردیم؟ گفتیم میدانیم که در این دوره تاریخی بعد از عاشورا و قبل از عاشورا یه گروهی پراکنده تاریخ، ببینید من دقیقا میخوام مبتنی بر اسناد تاریخی بیان رو، یه گروهی هستن که اینا به عنوان قائلین به تشیع، به عنوان قائلین به براءت، بعضی هاشون یقولو به رجعه اینا دارن. ولی خیلی پراکنده است، در کتب تراجم از اینها یاد شده، اهل سنت یاد کردن. ما وقتی به حادثه بعد از عاشورا میرسیم، خب میدانیم در دوره عاشورا هم گروهی در حال از این شیعیان خاص بودن، اما گزارش تاریخی از این بخش نداریم. دوباره میرسیم به یک سکوی دیگر تاریخی که قیام مختار اتفاق میفته. ما در داستان قیام مختار، من فقط فهرست رو عرض میکنم، دوستان یه خواستن به اون نوارها مراجعه کنن، هفت نکته تاریخی رو ما استخراج کردیم از مباحث تاریخ فکر در قیام مختار. این رو سریع من عرض میکنم. یک، گفتیم محمد ابن حنفیه خودش از کسانی است که قائل به وصایت در امامت. دو، معتقد به انتقال میراث علمی در خاندان امیرالمومنینه، یعنی معتقد یه علم ویژه‌ای وجود دارد که از امیرالمومنین به فرزندان میرسه. او علم خاص به وصیه، وصی او علم رو داره. قائل به مهدویت که یملع الارض بعد دا کما ملع الظلمن و جورای تعابیر محمد ابن حنفیه با این مختصات اشاره کردیم، یه جزء مفصل بحث کردیم که یک تئوری سیاسی داره، تئوری داره، نظریه سیاسی داره. نظریه سیاسی محمد ابن حنفیه این است که این دولت حق اهل بیت و دولت مهدوی با خون به دست داریم، نیازمند پیکار نیست، این باید صبر کرد تا زمان خودش فرا برسه. و ظاهرا محمد ابن حنفیه خودش رو نامزد چنین شخصیتی میدانه، یعنی در انتظار رسیدن شرایطی است که این وصایت به او برسه و نقش مهدویت رو ایفا کنه. اینو مفصل بس. یک، دو، در درون کوفه و مدینه شخصیت هایی هستند که نام های اینا برده شده، تا حدود 20 شخصیت یا بیشتر نامیده شده و بعد گفته اینا تا 4000 نفر به تدریج اطراف محمد حنفیه رو میگیرن. یه گروهی هستن اینا طرفدار امامت محمد ابن حنفیه هست، یعنی قول به امامت و قول به مهدویت محمد ابن حنفیه رو قبول دارن، اینم در تاریخ ثبت. سه، گروه دیگری هستن، خب این همینجا با اینو ذکر کنم بعدا عرض میکنم، گروه دیگری هستن که در کوفن که اینها اعتقاد به امامت محمد بن حنفیه ندارند اما اعتقادات شیعه اعتقادی رو دارن، وصایت رو قبول دارن، رجعت رو قبول دارن، مهدویت رو قبول دارن، اما اینها مصداقا قائل به امامت محمد بن حنفیه نیستن. باز از اینها یاد کردیم، گفتیم از بین این افراد یه گروه از موالی هم. همه موالی نیستن برخلاف اتهام تاریخ که اینا ایرانی ها هستن، یک گروه از اینا موالی هم. پس ببینید شیعان اعتقادی از در ما با این دو بند عبارت میشن از طرفداران محمد ابن حنفیه و غیر طرفداران ما، که اینا در اصل اعتقادات شیعی یکسان هم، اختلافشون در تطبیق بر مصداق. چهار، اثبات کردیم که مختار از این فضای درون کوفه و مدینه شیعیان اعتقادی استفاده میکنه، میاد در کوفه و خودش رو نماینده محمد ابن حنفیه معرفی میکنه و به صراحت میگه من از طرف مهدی آمدم که وصی علی ابن ابی طالبه، یعنی با تعبیر وصی، با تعبیر مهدی سعی میکنه طرفداران محمد ابن حنفیه رو دنبال خودش بکشه.
اون گروهی که
نمیدونم، من الان نمیگم، بعدا عرض کردیم که خوب بود من اینو گزارش میدم. ما بعد از عاشورا سه جریان رو میخوام بررسی کنیم و از درون این سه جریان اعتقادات شیعه رو در بیاریم، یک کیسانیه، دوم در واقع خاندان بنو حسن و سوم امام زین العابدین و یاران ایشون. این سه گروه میخوام بر فرنت گروه اول هستیم، کیسانیه. ما از درون جریان موسوم به کیسانیه میخوام بگیم کیسانیه ای که نامیده شده این نهضت واقعی شیعی است، در تطبیق اشتباه کردن بحث دیگری است، اما به لحاظ اعتقادی برای یک مورخ تاریخ امامیه یه نقطه بسیار روشن تاریخی است که در این دوره موج بزرگی از جامعه کوفه و در مدینه و در بصره اعتقادات شیعی رو قبول دارن، وصایت، مهدویت، رجعت میپذیرن. مختار از این شرایط کوفه، شرایط اعتقادی استفاده میکنه. مختار تمام تلاشش در طول 2 سال حکومتش از ابتدایی که شروع میکنه و نامه از محمد بن حنفیه میاره برای ابراهیم اشتر تا انتهای ماجرا که مسئله شکسته، تمام بر مؤلفه‌های شیعی تأکید میکنه. نه تنها این تأکید کم نمیشه بلکه بیشتر میشه. یعنی اگه اول میگه محمد بن حنفیه مهدیه، کم کم این ادعا رو برای خودش میکنه، کم کم ارتباط با عالم غیب رو میگه، کم کم میگه من وارث اون علم خودمم، یه ایده بهش نسبت میدن، کم کم بحث سکینه و تابوت رو مطرح میکنه. یعنی این مؤلفه‌های اعتقادی شیعه در ادبیات مختار در جامعه وجود داره. ما از یه استفاده تاریخی کردیم، گفتیم این نشان میدهد، هم گزارشانشون میده، هم سوء استفاده مختار یا سوء استفاده دیگران نشان میدهد که این اعتقادات در متن جامعه کوفه وجود داره. پس پنج، گفتیم ما در مورد مختار داوری نمی کنیم و برای اونم خیلی مهم نیست آیا اعتقادش خودش محمد حنفیه و مهدویت دارد یا ندارد، الان داوری نمی کنیم. شخصا معتقدم از مجموعه اطلاعات که اعتقاد محمد حنفیه ندارد اما اعتقاد به عناصر فکر شیعی دارد، یعنی به ساعت امیرالمومنین رو میپذیرد، حقیقت خاندان اهل بیت رو قبول داره، حتی مهدویت خودش باور داره، باور جدی داره به پیشگویی های آخر الزمان. هر کسی رو پیدا میکنه که یه پیشگویی داره میارتش، انعامش میده، میگه خبرتو بگو چیه، و به اینا اعتماد میکنه. یعنی در راهبرد نظامی و استراتژیک خودش اخبار غیبی و پیشگویی ها رو مد نظر قرار میده. این نشون میده مختار باورمنده، سیاسی کار نیست. اما ظاهرا محمد حنفی باور نداره، با او همراهی میکنه تا نهضت خودش رو پیش ببره. از این در تئوری ما خیلی نقشی نداره. ششم، تاریخ از این گروه اعتقادی شیعه به نام سبعیه یاد میکنه و هیچ نام دیگری در این دوره نمیاره. شاید در اواخر این دوره واژه خشبیه هم در کنار سبعیه به کار میره.
ترابیه
چی؟
ترابیه
ها، این همان خوبه. ترابیه هم بانوان از قبل هم هست، از زمان معاویه هست دیگه،
از زمان حجر
رو، بله از زمان معاویه. خوبه این هم یادآوری کردید، اصلا خیلی بسامدی نداره توی حادثه میاد. بله این واژه خوبه، هم واژه ترابیه رو زارن من به صورت زم اومدی ها خواستن اطلاق کنن، همون زم سبعیه رو داره دیگه. ترابیه هم اینا خلاصه خاکمانی شده اصلا حاکی ها مثلا بی مثلا مشکنا بی موقعیت ها چی باید
کارتون خواب
مثلا حالا دیگه شما. ولی مهم اینه من روی واژه سبعیه تأکید دارم. واژه سبعیه در این دوره پربسامت به کار میره و به عنوان انتقاد هم به کار میره، اما هیچ کدامش نه ربطی عبدالله بن سبا دارد و نه لزوماً مسئله قلوب مطرحه. سبعی هستن یعنی شیعیان یمنی طرفدار امیرالمومنین هستن، یعنی اراذل و عربهای غیر اصیل و حالا آمدن دنبال مثلا علی بن ابی طالب افتادن، دنبالی حرفا افتادن، سبعیه به این معنی است. پس بنابراین در این دوره و پس از این دوره، این نکته اصلی تئوری بنده این است، واژه کیسانی اصلا وجود ندارد. کیسانیه شاید دو سه دهه بعد از این ماجرا تازه ساخته میشه میاد. نکته هفتم این است که این گروه، این گروهی که شیعیان اعتقادی هستند، پس از شکست مختار به سه گروه تقسیم میشه. حالا غیر از اونهایی که شهید میشن به هر حال توی این مسئله، یک گروه با محمد ابن حنفیه همراه میشه. محمد ابن حنفیه از آغاز حرکت مختار همراهی میکنه، تقریبا در همون ماهای اولیه به تدریج وقتی میبینه مختار داره خودش مسیر رو مدیریت میکنه جدا میشه. یاران اصیل محمد ابن حنفیه در همون زمان مختار جدا میشن، میان سراغ با محمد هم. ولی به تدریج هرچه قیام مختار ضعیفتر میشه، این شیعیان معتقد محمد ابن حنفیه، شیعیان یه گروه زیادی میان به محمد ابن حنفیه و از مختار جدا میشن. اینا کم کم یک جریان را میاندازن بعد از قیام مختار که گفته شد تا حدود 4000 نفر اطراف محمد ابن حنفیه هستن. یعنی اینا شیعیان اعتقادی هستن که در مصداق امام را محمد ابن حنفیه میدن. تا 4000 نفر یاد شده. چی؟ من سال گذشته خوندم اینا رو اگر بخوام. چی؟
هم تو طبقات
گفتم دیگه الان حافظم یاد نمی کنه، ولی از مدارک اصلی تاریخی گفتم تا 4000 نفر اینجا گفتن
زمانی که عبدالملک بهش نامه نوشته بود اینها که بیا بیعت کن.
بله
اثبات ما فاطر حمد کردیم اثبات این موضوع در زمانه حیات مختار.
نه نمیگم، نگفتم، گفتم بعدش. نه میخوام چون برسونم به این بحث که حالا بعدن داریم این بحث ها رو مطرح کردیم. نه منظورم نبود در دوره مختار، گفتم یه گروه 17 نفر هستن میان به محمد رفیه ملحق میشن، این 17 نفر افزایش پیدا میکنن بعد از قیام مختار رو دارم میگم. بعد از قیام مختار به خصوص در ماجرای حجی که محمد ابن حنفی انجام میده تا 4000 نفر گفته شده. میخوام بگم یه جمعیت بزرگی هست. گروه دوم در کوفه میمانن و آثارشون در کوفه هست. گروه سوم میرن در نصیبین و در اونجا یک دولت شیعی تشکیل میدن. یعنی دولت مختار رو منتقل به یک معنا میکنن به نصیبین. در اینا تا حدود 2000 تا 3000 تا حتی 4000 نفر از اینها یاد شده. میدانیم که در حمله اول مصعب بن زبیر شکست میخورن اما دوباره میان نصیبین رو میگیرن، دولت رو تشکیل میدن تا اینکه حجاج ابن یوسف میاد و اینها رو در واقع شکست میده و حس میکنه. که اینا هم میدانیم تقریبا 2 سال حدوداً دو، یعنی اگه دولت مختار حدوداً 2 سال 66-67 باشه ظاهراً ماجرای دولت شیعی در نصیبین هم کمتر از 2 سال ادامه پیدا میکنه. میدونیم حسن بن محمد حنفی مدت میاد اونجا به عنوان رهبر اونها تلقی میشه، اونا رو به عنوان رهبر خودشون میگیرن که نشون میده اعتقاد اینا محمد حنفی هست، یعنی تمایل در اینا وجود داره. بعد حسن جدا میشه و ظاهرا رساله ارجاع رو علیه شیعه اعتقادی مینویسه، اونم داستانش قبلا گفت. خب همه اینا چی میخوایم بگیم؟ حالا اینا مقدماتی است که ما از تاریخ اثبات کردیم. بعد تاریخ چگونه رقم خورد؟ عرض کردم تا این نکته هم باید اشاره میکردم، در بین اون کسانی گفتیم اعتقاد محمد حنفیه ندارن و شیعه هستن یه گروه موالی هم رهبر اون موالی یا یکی از رهبران اون موالی شخصیتی است به نام کیسان ابو عمرو اعتقاد ندارن محمد حنفیه، معلوم نیست، دلیلی نداریم، ما دلیلی نداریم که اینها اعتقاد محمد حنفیه داشته باشن. حالا اینم مهم نیست، این باز در تئوری ما مهم نیست. شواهدی که داریم این است که اینها برخلاف گروه اول که پابندند، اینا ظاهرا به محمد حنفیه به عنوان امام نگاه نمی‌کنن. حالا اینم مهم نیست، بگید طرفدار محمد حنفیه هستن، قرینه تاریخی درستی نداریم، ولی من شواهد غیر مستقیم هم میگم نا مستقلن. حالا به هر حال از شیعیان درون کوفه که با مختار میمانند که موالی هستن یه گروهشون، رهبرشون کیسان ابو عمرو است، از نظر تاریخی اثبات شد، کمون که تو فیلم شد کیان. خب تاریخ بعدن ای تا اینجا تاریخی است. ببینید من عرضم این بود درست این الگوی سبعیه و عبدالله ابن سبا در کیسانیه و کیسان ابو عمرو اتفاق افتاد تا بقید نلبه نه. از نظر تاریخی نگاه میکنیم کیسان ابو عمرو شخصیتیست، شخصیت درجه یک از اصحاب مختارم نیست، اهمیتش این است که رئیس موالیست، یه جور رهبری داره، بلا رئیس شرطه است، مراقبت داخلی کوفه داره، مفصل بحثه. یک، کیسان ابو عمرو شخصیت درجه دوست، نقش اول در قیام مختار ندارد، چون که موالی هم نقش اول ندارد، نه پیاده نظام هست، اینقدر اینا دونپایی هست که بهشون میگن خشبی، تاریخ میگه اینا چوب به دست میامدن جنگ. یک، دو، سبعیه در این دوره تاریخی گروه شیعیان هستند، هیچ ارتباطی با ابو عمرو و کیسان اینها ندارن، رهبرانشون مشخصه، اونهایی که در کوفه هستن اونهایی که ملحق میشن به محمد حنفیه و اتفاقا هیچ کدومشون از موالی نیستن. یعنی برخلاف تحقیقات مستشرقین که امروز میخوان تشیع رو به ایرانیت بس کنن، ایرانیت هم همین موالی درون حادثه قیام مختارن. پارسال بحث کردیم که هیچ کدام از رهبران شیعه که نام سبعیه دارن یه دونش ایرانی نیست و همه اینا شناسنامه دارن. ابو طفیل جز صحابی پیامبر اکرم و از اصحاب امیران، ابو عبدالله جدلیس یا جدلیس باز همینطور و همینطور. اسوادی هم کاملا تعریف شده، عرب هم هستن، غالبا هم یمنی هستن. اینم دو. در مسیر تاریخ دیگه نمیدانیم اینجا چه شده که دوباره این حادثه تکرار شده. سبعیه رو تبدیل کردن به کیسانیه و ابو عم کیسان رو اونقدر بزرگ کردن که به عنوان رهبر شیعه بود که کل نهضت مختار از مقدماتش گرفته تا حوادث مربوط به محمد ابن حنفیه تا فوتش تا بعد از فوتش همه گفتن رهبریش به عهده کیسان بوده. دوباره این الگوی ساخته شده عبدالله بن سبا و سبعیه اینجا در کیسان و کیسانی اتفاق افتاده. خب نکته مهم تاریخی چی از در ما؟ اینجا دیگه شواهدمون خیلی بیش از حوادث قبل از عاشورا است، چون اطلاعات فراوان وجود داره. بحث ما این است که در این دوره تاریخی هم شواهد مستقیم نشان میدهد که تشیع در این دوره حضور داره، فعال است، دولتی را حمایت میکنه و تشکیل میده، اونقدر قدرتمنده که حتی بعد از قیام مختار باقی میمونه، شاخه محمد ابن حنفیش خودشون رو حفظ میکنن، با عبدالملک مروان هم بیعت میکنن، ولی گروه اعتقادی خودشون رو همچنان نگه میدارن. این شواهد مستقیم نشان میدهد که تشیع با این سیاهی اعتقادی زنده است. شاهد غیر مستقیم این است که تمام تحلیل های تاریخی که در مورد کیسانیه شده و اعتقاداتی که به کیسانیه نسبت داده شده دوباره یک شاهد غیر مستقیم بر وجود اندیشه اعتقادی شیعه در این دوره تاریخی است. یعنی هرچی به کیسانیه نسبت دادن، حالا ما قبلا عرض کردیم کیسانیه تا زمان محمد ابن حنفیه رو داریم میگیم، سال 81 هجری، هرچی در باب کیسانیه این دوره گفتن به یاران و محمد حنفی نسبت دادن، به یاران مختار نسبت دادن، تو حوادث نقل کردن، گفتن کیسانی چنین دارای این اعتقادات هست. و نکته مهم این است در کتاب تراجم که نمونهاشو من قبلا خوندم، اطلاعات نشان میدهد که بعد از محمد ابن حنفیه وقتی واژه کیسانی اطلاق شد، چون حساسیت روی این عنوان وجود داشت، بسیاری از محدثان، مفسران، شخصیت‌های تاریخی تحت عنوان کیسانیه متهم شدند. این نکته خیلی مهمه. متهم شدند که این کیسانیه و این اتهامات کیسانی هیچ ربطی به غلو نداره. جناب آقای مدرسی در کتاب مکتب در فرهنگ تکامل یه اشتباهی که ایشون کردن، قبلا زارن خدمتهای دکتر هم بودیم بحث کردیم، این است که ایشون تصور کرده که هر کسی کیسانی هست ای غالیه. اونجا نشون دادیم که اصلا اینطور نیست. هم فرق نگاران کاملا بین کیسانیه غالی و کیسانیه غیر غالی تفکیک میکنن، هم شخصیت هایی که به عنوان کیسانی نام برده شده گفتنی کیسانیه، شاهدش قول براءت، شاهدش قول به رجعت، طرف چون قالب رجعت است، چون قالب براءت است، گفتن کیسانی است. یعنی کیسانی که در تاریخ و در کتب اصیل آمده، غیر از اون پروپاگاندایی که بعدا صورت گرفت، کیسانی معتقد به همین مکتب تشیع این دوره تاریخی است که معتقد محمد حنفیه است، معتقد به سایت رجعت محصول است. این هم فصل دوم بحثمون که گفتیم پس در این دوره تاریخی میخوایم امتداد بدیم و جریان جریان در واقع تشیع اعتقادی در خط کیسانیه هم با این تحلیلی که ما گفتیم و قیام مختار و حوادث در اونجا اتفاق افتاد ادامه پیدا میکنه. که حالا ما بحث بعدیمون این است که چون میخوام تا سال 80 رو مرور کنیم و بعدا برگردیم ادامه بدیم، میخوام از بنو حسن در این دوره تاریخی یاد کنیم که البته نقش جدی و فعالی ندارن، فعالیت اونا به بعد از این دوره مربوطه، و جایگاه امام سجاد علیه السلام و نقش اعتقادی و فکری ایشون در این دوره تاریخی.